بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین که الله فرجه و شریف. گفتیم که در اوایل قرن 11 هجری توسط امین استرآبادی جریانی تحت عنوان اخباریگری شکل گرفت که بیش از 1.5 قرن تحولات فقهی و اصولی شیعه تحت تأثیر این جریان بود و گفتیم علارغم این که امین استرآبادی ادعا می کرد که روش او همون روش علمای گذشته مانند مرحوم کلینی و مرحوم صدوق هست، اما در واقع تفاوت اساسی با اونها داشت و نوع برخورد او با علمای اصولی با روشی که اونها در اون زمان با مجتهدان زمان خودشون داشتن کاملا متفاوت بود و در واقع به تعبیر مرحوم بهرانی امین استرآبادی منشأ جنگی بین علما، بین محدثان و مجتهدان شد و همین امر هم باعث شد که شخصیتی مثل مرحوم بهرانی خودش تبری بجوید از جریان اخباریگری، علارغم این که در واقع گرایش به این جریان داره به لحاظ فکری. خصوصیت بارز اخباری ها همونطوری که اشاره کردیم اکتفاء به حدیث بود. اونها عقل و اجماع رو از بدعت های اصولی ها می دانستند، یعنی امین استرآبادی چنین ادعایی داشت و قرآن رو هم حجیتش رو اختصاص می دادن به معصومین علیهم السلام، به همین دلیل اکتفا می کردن به ظواهر حدیث. و گفتیم عمده ترین عامل در پیدایش اخباریگری در واقع نفی عقل در حوزه مسائل دینی بود. نگرانی اونها از این که مبادا حضور عقل در دین تعبد رو کاهش بده باعث شد که نسبت به عقل دیدگاه بسیار منفی داشته باشن و با هر امری که جنبه عقلی داشته باشه مخالفت بکنن. و چون مباحث اصولی رو شبیه مباحث عقلی می دیدند به شدت با اصول به مخالفت برخواستند. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه با توجه به این خصوصیت اخباری ها که انکار عقل و ادراکات عقلی بود و با توجه به زمان این حادثه، یعنی زمان امین استرآبادی، فرمودند که جنبش اخباریگری در بین شیعه تحت تأثیر جنبش حسگرای غربی بوده و در واقع امین استرآبادی تحت تأثیر مطالبی که حسگرایان اروپایی مطرح کرده بودند چنین بحثی رو آغاز کرد. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی مؤیداتی هم داره. اگر ما به کتاب امین استرآبادی که فواید مدنیه هست مراجعه کنیم، برخی از بحث هایی که امین استرآبادی در اونجا مطرح کرده بسیار شبیه بحث های حسگرایان غربی است. مثلا در فواید مدنیه امین استرآبادی علوم عقلی رو به دو دسته تقسیم میکنه. یک دسته علوم عقلی که از طریق حس به دست میان، میگه اینها دانشهای قابل اعتمادی هستند، علوم حسی، علوم معتبری هستند. چون ما میتوانیم از طریق حس اونها رو ارزیابی کنیم. یکی از مثالهایی که برای علوم حسی میزنه امین استرآبادی در کتاب فواید مدنیه ریاضیاته. میگه ریاضیات یک دانش حسی است، ما با حس خودمون میتوانیم اون رو آزمون کنیم، بنابراین معتبره. دسته دوم علوم عقلی اون دسته از دانش‌هایی است که مبنای حسی ندارند. ما نمیتونیم اونها را از طریق حس ارزیابی کنیم. امین استرابادی این گونه دانش‌ها رو بدون اعتبار اعلام میکنه، میگه اینها ارزش ندارند، چون ما راهی برای آزمودن اونها، راهی برای ارزیابی اونها نداریم. خب این حرف امین شبیه حرف حسگرایان غربی است، چون اونها هم علوم غیر حسی رو غیر معتبر میدونن و به همین دلیل دستاوردهای عقلی رو که از دایره حس خارجه فاقد ارزش علمی معرفی میکنن. بنابراین این که مرحوم های بروجردی فرمودن که ممکن است امین استرابادی تحت تأثیر حسگرایان غربی ادعای اخباریگری رو مطرح کرده باشه، با وجود برخی از مطالبی که در فواید مدنیه هست قابل تاییده. هر دو، یعنی امین استرابادی و حسگرایان غربی، از تعابیرشون برمیاد که دانش رو منحصر میکنن در طریق حسی. اما اگر ما دقت کنیم در مطالب امین استرابادی و اون رو مقایسه کنیم با اون چه که حسگرایان غربی مطرح کردن، نمیتونیم فرمایش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه رو تا به اون شکلی که باید بپذیریم. چون درسته که استرابادی مثل حسگرایان غربی دانش‌های غیر حسی رو که از طریق عقل به دست میان غیر معتبر اعلام کرده، اما نگاه امین استرابادی نسبت به مسائل حسی با نگاه غربی ها متفاوته. هر دو با عقل مخالفند، اما غربی ها نتیجه‌ای که میگیرند از این بحث این استش که دانش بشر منحصر است به دانش‌های حسی و تنها اون دانشی قابل اعتماد هست که قابل تجربه باشه، قابل حس باشه. در حالی که امین استرابادی نتیجه‌ای که از این بحث میگیره اینه که چون دستاوردهای عقلی معتبر نیستند، بنابراین ما باید به منابع وحیانی مراجعه کنیم که اون منبع وحیانی که امین استرابادی بر اون تأکید داره همون روایات، یعنی در واقع امین استرابادی عقل رو نفی میکنه تا جایگاه نقل رو تثبیت کنه، در حالی که حسگرایان غربی عقل رو نفی میکنن تا جایگاه حس و تجربه رو تثبیت کنن. استرابادی چنین ادعایی نداره، نمیگه که باید مطالبی که در دین هست قابل تجربه و قابل حس باشه، میگه باید مستند باشه به منابع نقلی، و چون قرآن رو هم مختص به معصومین علیهم السلام میدونه منحصر میکنه این منابع نقلی رو در روایات، که باید ما همه مطالب رو از روایت به دست بیاریم. چی؟ بله خب هر چی که تو حدیث آمده میپذیریم.
این
خب دیگه ببینید فرق اخباری ها با اصولی ها همینه دیگه، و اصولی ها که منکر نص نیستن، اصولی ها که منکر نقل نیستن. فوش اصولی ها میگن خود نقل‌های ما هم درش از عقل استفاده شده، خود معصومین علیهم السلام ما رو ارجاع دادن به عقل. خود روایات ما عقل رو به عنوان یک پیامبر معرفی کردن، به عنوان یک حجت معرفی کردن، حجت باطنی. برابر این ما هم میتوانیم همونطوری که در روایات وارد شده، ما هم میتوانیم استدلال کنیم. خود روایات اصلا تشویق کردن اصحاب رو به اینکه تأمل کنید در ادله و با استفاده از اون چه که در آیات مثلا آمده یا در روایات ما آمده مطالب تازه به دست بیارید. ولی اخباری ها اینطور نیستن. اخباری ها جمود فکری دارن بر اون چه که در متن حدیث وارد شده. اساسی ترین تفاوت اخباری ها با اصولی ها همینه که قبلا هم عرض کردم. و همین دلیل حالا تعبیر اخباری رو که ما به کار میبریم در فرهنگ سنی تعبیر ظاهری رو به کار میبرن، یعنی اینا به ظواهر نصوص عمل میکنند، به هیچ وجه از ظاهر نص فراتر نمیرن، که این در سنت ارتدوکسی مسیحی و سنت های مشابهش در یهودیت یا سایر ادیان هم وجود داره. سنت های نسگرا که فقط به اون چه که در نصوص دینی وارد شده اکتفا می کنند، خارج از اون چه که در نصوص هست ولو اون چه که در نص آمده یک مصداق باشه، خارج از اون دیگه به خودشون اجازه نمی دن که اظهار نظر کنن. قبلا این داستان رو عرض کردم که مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه می فرماید اخباری ها رو کفن بچه هاشون می نوشتن که اسماعیل شهادت می‌دهد که خداوند یکی است، یشهد انه لا اله الا هو. چرا اسماعیل؟ چرا؟ چون امام صادق پسرش که اسماعیل که از دنیا رفته بود نوشته بود اسماعیل شهادت می‌دهد. انقدر به مغزشون کار نمی‌کرد که خب پسر امام صادق اسمش اسماعیل بوده، حضرت نوشته اسماعیل، اگر اسمش حسن بود می نوشت حسن، اگر مثلا عبدالله بود می نوشت عبدالله. اینا اسم بچهشون هر چی بود می نوشتن اسماعیل شهادت میده رو کفن. چرا می گفتن؟ چون امام صادق نوشت اسماعیل، ننوشت حسن، ننوشت عبدالله. این داستان که آقای مطهری رضوان الله علیه نقل میکنه نمونه ایست. البته حالا واقعا اخباری ها اینقدر کل خشک بودن یا نه، بی سوادشون بودن البته، که هنوزم بی سوادشون هستن، چون حالا بعد اشاره میکنیم اخباری ها طبقات مختلف و در واقع دیدگاه های مختلفی هم در بینشون بوده. اما ویژگی عمومی اونها همین نسگراییه. حالا در این نسگرایی البته با هم یه مقداری تفاوت دارن که حالا خواهیم گفت. به هر حال اون چه که امین استرآبادی مطرح کرده در انکار حس، ببخشید در انکار عقل، با اون چه که علمای اروپایی مطرح کردن در انکار عقل متفاوته. نتیجه‌ای که گرفتن با هم فرق داره. امین میخواد نتیجه رو به اینجا برسونه که ما باید به نقل و به نصوص شرعی مراجعه کنیم، در حالی که غربی‌ها به دنبال این هستن که بگن ما باید فقط اکتفا کنیم به دانش‌های حسی، اون چه که قابل تجربه نیست رو کنار بگذاریم.
منظور آقای بروجردی نبوده که امین استرآبادی حسگرا شده، منتها این اندیشه غربی‌ها این تأثیر خودشو گذاشته. در همین جهت اینم معتقد شده که غیر حسی معتبر نیست و باید به نقل انتفاع کرد، کاملا اندیشه غربی‌ها حسگرا کرده.
بله. نکته دیگری که وجود داره اینه که امین استرآبادی به لحاظ تاریخی 100 سال قبل از حسگرایان معروف غربی زندگی میکرده، یعنی شخص دوره‌ای که حسگرایی در غرب گسترش پیدا کرد زمانی است که جان لاک و هیوم اندیشه های خودشون رو مطرح کردن. تو این دوره هست که در واقع حسگرایی در غرب توسعه پیدا کرد. اینها 300 سال پیش از این میزیستن، در حالی که امین استرآبادی 400 سال حدوداً پیش از این زندگی میکرده. یعنی 100 سال امین استرآبادی تقدم داره بر جان لاک و هیوم. و این دوره جان لاک و هیوم هست که در واقع حسگرایی در غرب توسعه پیدا میکنه. البته فرانسیس بیکن که به یک معنای پدر حسگرایی در غرب معاصر امین استرآبادیه، فوش در دوره فرانسیس بیکن حسگرایی در غرب مطرح نشده به صورت عمومی. بیکن مطرح کرده تو کتاباش ولی مورد اعتناء غرب واقع نشده، نظریه خاص یک شخص بوده. 100 سال بعد هست که جان لاک و هیوم با استفاده از دیدگاه های بیکن در واقع حسگرایی رو در غرب توسعه میدن و حسگرایی تبدیل میشه به یک فرهنگ غالب. بنابراین احتمال البته که این آقای امین استرآبادی که کتابای اسلامی رو خوب نخونده، اتفاقا کتابای فرانسیس بیکن انگلیسی رو خونده بوده، حالا خودش انگلیسی بلد بوده که نشانی از اون نیست، ترجمه ای از آثار بیکن اون زمان وجود داشته که اون هم خیلی بعیده، ولی به هر حال احتمالش هست که مثلا امین استرآبادی، چون امین مسافرت هایی داشته، ممکنه در برخی از این مسافرت ها، البته بیشترش در بلاد اسلامی است، ممکنه در برخی از این مسافرت ها مثلا ترجمه ای از آثار بیکن دست امین استرآبادی افتاده و مثلا امین استرآبادی چنین بحثی رو از اون مثلا دیده که او نسبت به عقل برخورد تندی داره، بعد هم مثلا استرآبادی چنین موضعی گرفته، احتمالش وجود داره. ولی اونجوری که مثلا ما بتونیم به ضرس قاطع بگیم امین استرآبادی تحت تأثیر حسگرایان بوده، نه. پس کردم اولا حسگرایی در اون دوره گسترش نداشته در غرب، حسگرایان معروف و اونهایی که در واقع اندیشه حسگرایی رو تو غرب شایع کردن 100 سال بعد از اینه، و اصلا نگاه حسگرایان غربی با نگاه استرآبادی هم متفاوته. نوع برخورد اونها به اصطلاح روی کرد اونها نسبت به مسئله حسگرایی با روی کرد امین استرآبادی متفاوته. استرآبادی نمیخواد بگه تنها طریق دانش ما حسه، بلکه بیشتر اصرارش اینه که ما باید از نقل استفاده کنیم، از کلمات معصومین استفاده کنیم. اون میخواد تعبد رو توسعه بده، در حالی که حسگرایان غربی اساس بحثشون نفی تعبد بود، نفی دین بود. مثلا اونا برای نفی دین این بحث رو گسترش دادن، در حالی که استرآبادی اساس بحثش توسعه مثلا تعبده، چون اون نگرانه مثلا که اصول و روش‌های عقلی ما رو از دین دور بکنه. به هر حال احتمال البته شاید بگیم هست، به هر حال این احتمال وجود داره. بعضی از اتفاقاتی که در بین اخباری ها افتاده شبیه بعضی از مطالبی است که تو غرب باز اتفاق افتاده. مثلا سید نعمت الله جزائری که یکی از اخباری های معروف هست، ادله عقلی اثبات وجود خدا رو همه رو نفی میکنه. مرحوم صاحب حدائق تو کتاب الدرر النجفیه خودش به این نکته اشاره میکنه که سید نعمت الله جزائری همه ی ادله عقلی اثبات وجود خدا رو نفی کرده. زیر سوال که این شبیه کاریست که حسگرایان غربی کردن، چون حسگرایان غربی با انکار حجیت عقل و اعتبار استدلال‌های عقلی، مهمترین چیزی که به دنبالش بودن این بود که بگن ادله اثبات وجود خدا هیچ کدام قابل اعتماد نیست، چون اینا همه عقلی است و دلیل‌های عقلی اعتبار ندارن. عرض کردم اونها دنبال از بین بردن پایه‌های دین بودن، می‌خواستن بگن ما خدا رو با عقل ثابت میکنیم، علوم عقلی اعتبار ندارن، بنابراین اثبات خدایی که ما انجام میدیم اعتباری نداره، بنابراین دین ما پایه و اساسی نداره. این دوره میدونید در دوره‌ای که حسگرایی در غرب توسعه پیدا کرد، رسما دانشمندان ملحد غربی پیدا شدن که گفتن اگر خدا رو ما زیر چاقوی جراحی ببینیم میپذیریم، خدایی که قابل دیدن و شنیدن و حس کردن نباشه قابل پذیرش نیست، که جمله معروف اوگوست کنته. حالا شبیه این بحث ما میبینیم که مثلا سید نعمت الله جزائری ادله عقلی اثبات وجود خدا رو انکار میکنه. البته این باعث نمیشه که سید نعمت الله جزائری به بیدین بشه، همونطوری که مثلا اوگوست کنتو غربی ها شدند. باعث نمیشه که سید نعمت الله جزائری بگه نه خیر، پس ما خدا رو قبول نداریم و دین رو قبول نداریم و اینها. نه، سید نعمت الله جزائری میگه ادله عقلی اعتبار نداره. بعد میگیم خب خدا رو از چه راهی اثبات کنیم؟ میگه با مراجعه به روایات اهل بیت. خوش عقلش نمیرسته که آخه قول اهل بیت چرا معتبره؟ قول اهل بیت از چه باب معتبره؟ خب لابد به خاطر اسمتشون. اسمت اونها مستند به چیه؟ کی گفته اونها معصومند؟ لابد پیغمبر. خب قول پیغمبر مستند به چیه؟ از کجا اعتبار داره؟ از خود، از اسمت پیغمبر. اسمت پیغمبر از کجاست؟ لابد چون مثلا قرآن گفته، از قرآن استفاده میشه که پیغمبر معصومه. خب اعتبار قرآن به چیه؟ یعنی اگر این نعمت و سید نعمت الله جزائری یه کمی توجه داشت، میفهمید که اگر ما ادله عقلی اثبات خدا رو کنار بگذاریم، نمیتونیم با روایت امام صادق که خدا رو ثابت کنیم، که چون قول امام صادق علیه السلام اعتبارش نهایتاً برمیگرده به اثبات خدا. شما اول باید خدا رو ثابت کنیم تا بعد حجیت نبوت رو بتونیم ثابت کنیم و بعد حجیت امامت رو، تا بعد قول امام صادق بر ما حجت بشه. ولی بالاخره مرحوم سید نعمت الله جزائری توجه نداشته به این مسئله، میگه ادله عقلی تمام نیست، اما خودش ملحد نمیشه، خودش منکر نمیشه خدا رو. یه بعد بریم به روایات مراجعه کنیم، از روایات میتونیم اثبات کنیم خدا رو. مثلا روایاتی که صدوق در کتاب توحید آورده، اونها دلیل مناسبی است برای اثبات وجود خدا. علی حال در غربی ها البته ما یک جریانی رو داریم که به یک معنای مبنای حسگرایی رو میپذیره، ولی که نتیجه‌ای که حسگرایان میگیرند رو میخواد زیر بالش نره. حسگرایان میگن چون ادله اثبات خدا عقلی است و عقل اعتبار نداره، بنابراین ما نمیتونیم خدا رو ثابت کنیم. چون خدا رو نمیتونیم ثابت کنیم، نمیتونیم التزام به دین داشته باشیم، معنا نداره. یه جریانی در غرب وجود داره به نام ایمانگرایان. ایمانگرایان چون نمیتونستن این اشکالات رو به نظر خودشون جواب بدن، آمدن اینجوری ادعا کردن، گفتن اصلا ایمان به چیزی تعلق میگیره که قابل اثبات عقلی نباشه، قابل اثبات از طریق ادراکات بشری نباشه. چیزی که ما میبینیم، میشنویم، حس میکنیم، این اصلا ایمان بهش تعلق نمیگیره. اینکه الان روزه، خب من میبینم که روزه، بگم من ایمان دارم به اینکه الان روزه، ایمانگرایان میگن این معنا نداره که ایمان دارم. یعنی خب معلومه که روزه، میبینه دیگه ایمان میخواد چیکار؟ ایمان اونجایی معنا داره اینا میگه که آدم نمیدونه واقعا هست یا نیست، اون موقع میگه من ایمان دارم. که یکی از شخصیت‌های معروف این جریان کیرکگوره، که حالا تو ایران گاهی وقتا خیلی هم ترویجش میکنن، در یه دوره‌هایی هم زیاد ترویجش میکردن، که البته یک جریان فکری در غرب، یعنی جریان فلسفه اگزیستانس، تحت تأثیر کیرکگوره. و او در واقع بنیانگذار فلسفه اگزیستانس محسوب میشه، او از همین فیدئیست های افراطیست، مدعیه که ایمان به چیزی تعلق میگیره که انسان نمیداند، اون چرا که میداند خودش میتونه بفهمه اصلا جای ایمان نیست. یعنی درست نقطه مقابل اون چی که اوگوست کنت میگه. اوگوست کنت میگه من به خدای ایمان دارم که اونو زیر چاقوی جراحی ببینم. کیرکگور میگه اگه خدا رو زیر چاقوی جراحی ببینی دیگه نمیشه بهش ایمان پیدا کرد. خدای قابل ایمانه که قابل دیدن نباشه، قابل اثبات عقلی نباشه، چیزی نباشه که بشه با طریق عادی بشری اون رو به دست آورد. خوش اخباری های ما اینطوری هم نیستن، یعنی مثلا سید نعمت الله جزائری ادعای ایمانگرایان رو نداره، اون نمیگه که ما به خدا اعتقاد داریم به خاطر اینکه نمیتوانیم از طرق عادی علم به خدا پیدا کنیم، همچی ادعایی هم نداره. بنابراین کلن جریان اخباریگری به نظر من قابل مقایسه نیست با جریان حسگرایی که در غرب وجود داشته و با آثار و نتایجی که از حسگرایی در غرب در واقع پیدا شده. آثار و نتایج اخباریگری کاملا متفاوته. اخباری ها همونطوری که عرض کردن و امام هم حالا اشاره کردن از عقل میترسیدن، چون احساس میکردن که حضور عقل در صحنه مباحث دینی جایگاه تعبد رو تضعیف میکنه و احساسشون این بود که اصولی ها زیادی دارن از عقل استفاده میکنن و همین دلیل با اصول مقابله میکردن. این نگرانی در واقع اخباری ها بیشتر از این بود و همین هم باعث شد که به مقابله با عقل بپردازن. اما اینجا این نکته هم اشاره کنم که اخباری ها طبقات مختلف و طیف های گوناگونی داشتن. یک برخی از اخباری ها اخباری های افراطی میشه اسمشون رو گذاشت که سرسلسله اونها همین جناب امین استرآبادی است که خیلی آدم تند مزاج و به اصطلاح حتی کیش نسبت به علما. شخصیت های دیگری هم هستند که شبیه اون هستند. از جمله اونها شیخ عبدالله بحرینی است. شیخ عبدالله بحرینی که 1135 از دنیا رفته، توجه داشته باشید که امین استرآبادی 1021 یا 1028 از دنیا رفته، یعنی شیخ عبدالله بحرینی حدوداً 100 سال 110 سال بعد از امین استرآبادی از دنیا رفته، این هم از اون کسانی است که دیدگاه‌ها شبیه امینه و چون این در بحرین بود در واقع دیدگاه های امین استرآبادی رو در بحرین توسعه داد شیخ عبدالله بحرینی و جریان اخباریگری رو در بحرین ایجاد کرد که این جریان همچنان در بحرین وجود داره. میدونید که یک جریانی که در بحرین بعدها شکل گرفت، شیخ احمد احسایی که در مال احسا حجاز بود تو منطقه احسا و بعد تو منطقه خلیج فارس از جمله بحرین تفکراتش توسعه پیدا کرد، این جریان همچنان هست. یعنی ما اخباری ها رو تو منطقه خلیج فارس داریم که این جریان بازماندگان همون جریانی هستن که از زمان امین استرآبادی شروع شده و بعد در زمان شیخ عبدالله بحرینی تو منطقه بحرین توسعه پیدا کرده و بعد شیخ احمد احسایی اون رو تبدیل کرد به یک مکتبی خاص. از جمله باز شخصیت های افراطی اخباری، محمد ابن عبدالنبی نیشابوری است که بهش میگن میرزا محمد اخباری، که این البته 1205 از دنیا رفته، یعنی تقریبا 200 سال بعد از نه کمتر از 200 سال 180 سال بعد از امین استرآبادی از دنیا رفته و تا زمان وحید بهبهانی که در واقع خاتمه میده داستان اخباری ها رو این شخص بوده که داستان هایی از این میرزا محمد اخباری نقل میکنن که بالاخره شخصیت پیچیده‌ای هم بوده، خیلی هم شخصیت تند اخباری است. در مقابل این جریان افراطی که خیلی تندن، به مجتهدان شیعه میگن سنی، بدعتگذار، کافر، ملحد، خیلی تند با علما برخورد میکنن، ما اخباری های معتدل هم داریم که با علمای اصولی برخورد تند ندارن، درسته منتقدن ولی برخورد تند ندارن. از جمله شیخ خلر عاملی صاحب وسائل، مرحوم فیض کاشانی رضوان الله که این هم اخباری است، و از این دوتا معتدلتر مرحوم مجلسی دومه. البته مجلسی اول پدر مرحوم مجلسی صاحب بهار اخباری نیست، خودش اون اصولیه، اون مجتهده، ولی مجلسی دوم پسر صاحب بهار الانوار این اخباری است. و مرحوم صاحب حدائق، اینها در واقع شخصیت‌های برجسته اخباری معتدل هستند که در این آثارشون علارغم این که دیدگاه اخباری دارن، علارغم این که نسبت به علمای اصول انتقاداتی شدیدی به لحاظ علمی دارن، اما تعابیرشون نسبتاً تعابیر مؤدبانه است و کمتر از تعابیر تند استفاده میکنن. البته مبانی اخباری رو قبول دارن، مثلا خود مرحوم فیض تو مقدمه وافی چیز میکنه، مسئله تحریف قرآن رو میپذیره به استناد روایات، در واقع یکی از دیدگاه‌هاییست که اخباری ها متاسفانه در بین شیعه مطرح کردن، که این جریان در بین اهل سنت هم توسط یک جریان مشابهی به نام حشویه که اونها هم گرایشات ظاهری داشتن پیدا شد. ما مرحوم فیض این رو مطرح میکنه در تفسیرش، در تفسیر صافی ببخشید، در مقدمات تفسیرش اینو مطرح میکنه که قرآن تحریف شده و مستندش روایاتی است که وارد شده در باب تحریف قرآن، که این روایات یا سندن یا دلالتن مخدوشن و در جای خودش مورد بحث قرار گرفتن. البته این اخباری هایی که در واقع تو این دوره هستن خدماتی هم کردن به شیعه، حالا در کنار این مشکلاتی که برای شیعه درست کردن در نزدیک یک و نیم دو قرن در واقع شیعه گرفتار یک تلاطمی شد که حالا باز هم بهش اشاره میکنیم، اما یک ویژگی که اخباری ها داشتن این بود که بالاخره به اخبار خیلی توجه داشتن. این اهتمام اخباری ها به مسئله اخبار و روایات باعث شد که تو این دوره ما شاهد ظهور موسوعه های روایی باشیم، چون از زمان مرحوم کلینی، صدوق و شیخ طوسی تا زمان این اخباری ها ما شاهد ظهور هیچ کتاب حدیثی مهمی نیستیم. یعنی کتب حدیثی مهم ما کتاب های مرحوم کلینی و صدوق و شیخ طوسی است، بعد یک دوره خلاء تدوین حدیثی ما داریم تا زمان اخباری ها، که دوباره اخباری ها چون بحث حدیث براشون مهم میشه، برخی از اونها کتاب های مهم حدیثی رو می نویسن. وسائل و شیخ خر عاملی یک اخباری، وافی رو مرحوم فیض یک اخباری، بهار الانوار رو مرحوم مجلسی دوم یک اخباری می نویسه. همینطور برخی از کتاب های تفسیری حدیثی رو، مثل کتاب تفسیر برهان رو، صاحب کتاب تفسیر برهان مرحوم بحرینی هم یکی از اخباری هاست. اینها در واقع یک سری مجموعه های حدیثی رو تدوین میکنن که کمک میکنه به اجتهاد شیعی، کمک میکنه به دانش فقه شیعی در ادامه تاریخی خودش، که الان خب کتاب وسائل مهمترین مرجع حدیثی مجتهدان بعد از خود صاحب وسائله. علارغم این که صاحب وسائل خودش اخباریه و بعد از او تقریبا اخباریگری رو به افول گذاشته و در دوران وحید تقریبا از بین رفته، البته تقریبا که میگم اخباری هستن ولی شخصیت‌های برجسته‌ای در بین اخباری‌ها وجود نداره و اخباریگری به عنوان یک جنبش ضعیف در حاشیه ی جریانات شیعی دیگه به حیات خودش ادامه داده، علارغم این کتاب وسائل یک کتاب ماندگاری است که همچنان ارزش و اعتبارش در مجموعه‌های علمی شیعه باقی مونده. از جمله برخی از کارهایی که چند بار توی این بحثا بهش اشاره کردیم، اینها آمدن و در واقع آثار اصولی اهل بیت علیهم السلام رو هم تو روایات جمع آوری کردن که این خودش خدمتی بود. هرچند به نظر من این کار اخباری ها مورد توجه قرار نگرفت، یعنی علمای زمان شیخور متوجه نشدن که اگر در الفصول المهمه شیخور آمده اصول فقه رو از توی کلمات اهل بیت استخراج کرده، این یه کار مهمی است، خیلی بهش توجه نکردن. یا مثلا اصول اصلیه ملا محسن فیض کاشانی خیلی مورد توجه قرار نگرفت. اما ما امروز بعد از 400 سال، بعد از 300 سال برامون این کارا مهمه، چون برای ما یک نکته مهمی رو ثابت میکنه، و اون که اصول قبل از اینکه توسط اهل سنت ایجاد و ابداع شده باشه در کلمات معصومین علیهم السلام قواعدش مطرح شده. و این کار رو هم باز اخباری ها انجام دادن که در واقع آثاری رو توی این زمینه تدوین کردن. تفسیر برهان رو اشاره کردم مرحوم سید هاشم بهرانی. تفسیر صافی مرحوم فیض هم باز تفسیر خوبی است، البته تفسیر حدیثی است، تفسیری است که مبتنی بر دیدگاه های اخباری نوشته شده، ولی در این حال تفسیر خوبی است. کتاب وافی و کتاب وسائل شبیه هم تدوین شدند، هر دو به یک معنایی ناظرند به کتب اربعه و عمده روایاتشون از کتب اربعه گرفته شده. البته وافی مرحوم فیض هیچگاه جایگاه وسائل مرحوم شیخور رو به دست نیاورد، علارغم اینکه مرحوم فیض در مسئله حدیث شاید دقیق تر باشه از مرحوم صاحب وسائل، اما در این حال وسائل یک جایگاهی پیدا کرد که وافی پیدا نکرد. و اون نکتهش این بود که وسائل رو همونطور که قبلا بارها گفتم در درس فقه و شاید اصول، در واقع وسائل کتاب فتوای صاحب وسائله، کتاب فقه اوست نه کتاب حدیث. صاحب وسائل در صدد نبوده کتاب حدیث بنویسه به اون معنایی که وافی مرحوم فیض دنبال کتاب حدیث بوده، ایشون به دنبال نوشتن یک کتاب فقهی بوده. به همین دلیل آمده کتاب شرایع مرحوم محقق رو که بعد از محقق شرایع مرجع اصلی فقهی محسوب می شود، چون نهایه شیخ طوسی تا زمان شرایع مرجع اصلی فقهی محسوب می شود، از زمان شرایع دیگه نهایه منقرض شد، کنار گذاشته شد، شرایع آمد به میدان، شرایع رو الگو قرار داده، بر اساس شرایع فتوا داده خودش و فتاواش رو مستند کرده به ادله، و چون دلیل رو منحصر میدونسته در روایت، روایات رو ذکر کرده. ولی چون هدفش فقه بوده نه حدیث، روایات رو به اون شکلی نقل کرده که برای فتوایی که داده معتبر بوده، یعنی قسمتی از روایت رو نقل کرده که ناظر به اون فتوا بوده. یک، خود احادیث رو به ترتیب اعتبارشون چیده، یعنی در وسائل تو هر بابی اولین حدیث معتبرترین حدیث از دیدگاه صاحب وسائل و آخرین حدیث ضعیفترین حدیث از دیدگاه صاحب وسائل. البته از دیدگاه ایشون ها ممکنه از دیدگاه ما کاملا به عکس باشه. این باعث شد که کتاب وسائل ماندگار بشه، چون یه ترتیب متناسب با ترتیب شرایع داشت. اما کتاب وافی مرحوم فیض علارغم همه قدرت‌های علمی که داشت چندان مورد توجه علما قرار نگرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.